بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نیمه ماه رجب سالگرد رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. حضرت زینب قهرمان خستگی ناپذیر کربلا است. وقتی جنگ و حادثه کربلا به سرانجام رسید، خب کار هولناک و وحشتناکی بود. سپاه کوفه و شام هم از این کار هولناک و تبعاتش در حراس بودند. برای سرپوش گذاشتن به این جنایت بزرگ که نور چشمی پیامبر اکرم و یارانش رو تشنه سر بریدند، بوقهای تبلیغاتی خودشون رو به کار انداختند و با تبلیغات وسیع عملیات روانی گسترده تلاش کردند که در افکار عمومی اینجور جا بندازن که حادثه کربلا یک اقدام لازم و یک حرکت ضروری برای سرکوب عوامل باقی و یاقی و خروج کنندگان بر حاکم اسلامی بوده، مثل بعضی از وقتها غیبتی که صورت میره پای سر یک نفر، برای اینکه غیبت رو بگن کار مجازی بوده تکفیرش هم میکنند. تبلیغات حکومتی برای محق جلوه دادن این خشونت برآمده از حقد اموی که منجر به خلق این حادثه غیر انسانی شد و اهل بیت پیامبر رو به دنبالش به اسارت بردند، چاره کار رو برای پیشگیری از واکنش غیر منتظره عمومی در وارون جلوه دادن حقایق دیدند. این که خواستن حقایق رو وارونه کنند، یعنی به یک جنگ روانی گسترده دامن زدن. اونها باید به افکار عمومی القا می‌کردند که حکومت یزید شرعی و قانونی است، اون جای پیغمبر نشسته، خلیفه مسلمینه و هر جماعتی که به جنگش اومدن جماعتی شورشی و خارج از دینن. این دو پیکره اصلی فعالیت عملیات روانی کوفه و شام شد. در این کار سخت تلاش کردند. البته توفیقاتی هم به دست آوردن، تا جایی که وقتی قافله اسرا به شهر شام نزدیک می شد، مردم به هم می گفتن بریم خارجی ها رو تماشا کنیم. اینجا بود که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از جنگ سخت در معرکه کربلا یک جنگ بزرگ دیگری رو در مقابله با جنگ نرم سپاه یزید و یزیدیان شروع کرد. با هوشمندی، از خودگذشتگی، شجاعت توانست که بر نیرنگ بنی امیه چیره بشه. عملیات روانی جماعت حاکم و دستگاه تبلیغاتی به قدری قوی و مؤثر بود، روایت سازیشون به قدری با هیمنه منتشر می شد که کسی جرأت مقابله با این روایت سازی دستگاه حاکمه رو نداشت. وقتی می گفتن که اینها خارجیان، همین بودن خارجیان، الا قلیل از کسانی که در ذهنشون چیز دیگری می گذشت. حضرت زینب سلام الله علیها این روایت سازی دروغین رو شکست. اوج این شکستن در مجلس یزید بود که بارها در اون سخنرانی کوبنده از جد بزرگوارش یاد کرد و با مجاهدت در گفتار در این فضای سنگین مشروعیت حکومت یزید رو زیر سوال برد. این کار بزرگی بود. این جمله که در اون فضا که رعب‌آمیز هم بود حضرت فرمود که امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حرائرک و اماعک، با این جملات همه رشته های عملیات روانی اونها رو پنبه کرد که تو زنهای خودت رو و اهل حرمت رو پوشوندی، اما فرزندان رسول خدا، دختران رسول خدا رو در حالی که به اسارت گرفتی و از این شهر به اون شهر بری، هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعدا من بلد الى بلد، حد که ستر کردی چهره های اینها رو بیرون انداختی، همه به اینها حدقه میزنن، چشم چرانی میکنن از این شهر به اون شهر. الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله لقتل حزب الله النجبا به حزب الشیطان. پایان کار ایشون میگه اونهایی که کشته شدن حزب خدان و تو حزب شیطانی. این تغییر معادله و این سخن بسیار شجاعانه که قتل حزب الله نجبا به حزب شیطان طلقا با به رخ کشیدن تاریخ بساط رو تغییر داد، حقیقتا عوض کرد، چهره معادله و روایت سازی دشمن رو نقش بر آب کرد. با زیرکی تمام نقشه براندازی اسلام توسط امویان رو آشکار ساخت. گفت بحث کشتن یه نفر و دو نفر نیست، شما به دنبال این هستید که اسلام را از بین ببرید. پیام حادثه کربلا رو به همه اعلان کرد که هدف یزید براندازی اسلام و اندیشه برآمده از وحی است. ضمن روشنگری و ادای تکلیف واجب تبیین و جهاد تبیین، روح امید و مقاومت رو هم به همه ارادتمندان به مکتب اهل بیت بازگردوند. اون موقعی که همه ناامید بودن فرمود که فکد کیدک، خطاب به یزید، هر حیله‌ای که داری و هر مکری که داری به کار ببند، و ناصب جهدک، همه تلاشت رو به میدون بیار. فوالله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی ذکر و یاد و نام ما را از بین بری. ولا تمیت وحینا، تو قادر نیستی وحیی که به جد ما نازل شده این را از بین بری. ولا تدرک امدنا، یزید تو بدون سرانجام کار ما را تو نمیبینی. تو اومدی تو میدان همه را قتل عام کردی که سرانجام کار ما را ببینی؟ نه، تو نمیبینی. این آری که کاشتی از دست تو و از عهده تو خارج نمیشه. تو یک آدم کوته نظری هستی که رأی و نظرت غیر نافذه، رأیت سسته، و هل رأی که الا فند و ایام که الا عدد، تو چند روزی بیشتر دوران نداری، و جمع که الا بدد، تو جمعیتی هم که دورتن پراکندند، اون روزی که نیونادی منادی، اون روزی که منادی صدا میکنه، یعنی روز قیامت، اینها همه از دور تو پراکندند. و جمع که الا بددون یوم یوناد المنادی علا لعنت الله علی الظالمین. این روی کرده حضرت زینب سلام الله علیها است که با جسارت تمام بعد از جنگ سخت در حادثه کربلا در میدان جنگ نرم شجاعانه و دلاورانه با فریاد علیوار به سمت خونساسازی این جنگ میره و اتفاقا موفق هم میشود. و صلی الله علیک یا بنت امیر المؤمنین. بحث ما در عناوینی که از کلمات بزرگان و فقها استخراج کردیم ادامه پیدا کرد، در وجوب جهاد، اقسام جهاد، کفایی بودن جهاد، مطالبی رو از کلمات آیون بزرگوار استخراج کردیم و گفتیم که این عناوین بر جنگ نرم هم منطبقه. راجب کفایی بودن جنگ در جنگ جهاد در جنگ نرم گفتیم که هر منفذی که دشمن بخواد یا قصد کنه از اونجا با هر شگردی رخنه کنه و در جامعه اسلامی نفوذ کنه و بخواد از اون طریق با مدیریت ادراک و اندیشه جامعه اسلامی بر امور مسلمان ها چیره بشه، باید اونجا مقابله کرد، ایستاد و نیرو به حد کفایت داشت. کفایی بودن یعنی اینجا از هر سوراخی خواستن هجوم روانی و فکری و روحی بیارن اونجا حضور داشت. مرحوم شیخ و علامه هم همین عبارت رو با عبارت کلانی که گفتن میشه ازش استخراج کرد که این فرمایش رو گفتن: ان یکون علی کل طرف من اطراف البلاد یا من اطراف بلاد الاسلام قوم یکونون اکفاء لمن یلیهم من الکفار. باید برای مقابله با اون و به حد کفایت در اونجا حضور داشت، دشمن رو در اون نقطه زمین گیر کرد، خواه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای باشه. البته گفتیم گاهی که فردی در جهاد و مقابله با دشمن ویژگی های خاصی رو داره که این ویژگی های خاص و منحصر به فرد یا تخصصی که داره باعث میشه که به وجود اون نیاز پیدا بشه. اگر به دلیل اون ویژگی ها و تخصصی که داره، حتی اگر از حیث عده و عده جماعت کافی برای مقابله با دشمن باشه، ولی به تخصص این نیاز باشه، لازمه که اون در جهاد مشارکت بکنه. عنوان چهارمی رو که ما در این مباحث بهش توجه داریم شروط وجوب جهاد است. چه شروط وجوب جهاد در جنگ نرم یا جنگ سخت؟ ما وقتی شروط جهاد رو میگیم برای دفاع سخن نمیگیم. بحث دفاع بحث دیگری است که شرایطش رو بیان میکنیم. اما در شروط جهاد مرحوم علامه در منتها ذکورت رو شرط اول دانستند. ایشون در کتاب منتها آوردن الذکورت و شرط فی وجوب الجهاد فلا یجب علی المرأت اجماعا لما روت عائشت عن النبی صلی الله علیه و آله قالت قلت یا رسول الله هل علی النساء جهاد. ایشون میگه که ذکورت شرطه، پس این ذکورتی که شرط است سبب میشه که بر زنان جهاد در راه خدا واجب نباشه. این را هم اجماعی دونستند، هم بنابر روایتی که از قول پیامبر اکرم عایشه نقل میکنه. عایشه نقل میکنه که از رسول خدا سوال کردم که آیا بر زنان جهاد واجب است؟ حضرت فرمود جهاد لا قتال فیه الحج والعمره، یا الحج والعمره، جهادی بر اونها واجب است که قتال در اون وجود ندارد. چه جهادی است که درش قتال وجود ندارد؟ حج و عمره. سخت تلاش داره اما قتال نداره. مرحوم علامه در منتها ادامه میده و من طریق الخاصته، یعنی بغیر از روایتی که عایشه از قول پیامبر نقل میکنه، از طریق امامیه ما از اسبغ ابن نباته هم یه روایتی داریم که نقل میکنه که امیر المومنین فرمود کتب الله الجهاد علی الرجاء و النساء، خداوند متعال جهاد رو هم بر زنان و هم بر مردان فرض و واجب کرد، کتابت کرد، نوشت، مشابه همون که میگیم کتب علیکم الصیام، یعنی واجب شد بر شما روزه داری. این کتابت که جهاد بر مرد و زن صورت گرفته، بعد توضیح میدن فجهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله. وقتی جهاد بر مرد واجبه، شکل جهاد این است که با جان و مالش در راه خدا مبارزه بکنه تا اینکه در این راه به شهادت برسه. و جهاد المرأه، وقتی مرد به جنگ و جبهه میره، زن در شهر و خانمانش تنها میمونه، بچه داری میکنه، زندگی رو اداره میکنه، عنا و سختی رو تحمل میکنه. فرمود جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترا من اذى زوجها و غیرته. بالاخره مرد با جبهه رفتنش یا در زندگی ممکنه به خاطر غیرت ورزیدنش سختی هایی رو برای زن تحمل کنه. اینجا نرو، اونجا برو، لباس اینجور بپوش، اونجور نپوش، رو تو اینجور بگیر، اونجور نگیر، تحمل این میشه جهاد. بعد مرحوم علامه استدلالش اینه و تفصیل و فی معنی الجهاد، این که فرمود جهاد هم بر زن واجبه هم بر مرد، اما شکل جهاد رو تفصیل داد، جهاد زنان رو چیزی کرد و جهاد مردان رو چیز دیگری گفت. می‌فرماید این تفصیل در معنا قاطع للشرکه. وقتی تفصیل قائل شدن میگن که زن و مرد نمیتونن در جنگ با هم شریک باشن، وقتی شریک نیستن جهاد این چیزی است، جهاد اون چیز دیگری است. پس حالا که جهاد زن چیز دیگری است، جهادش جهاده در میدان نیست. و انها یک دلیل دیگری هم میارن، یه که زنان اهل قتال نیستن به خاطر ضعفی که دارن، لانها لیست من اهل القتال لضعفها، چون ضعیفن و اهل قتال نیستن، اینها از غنیمت هم جنگ سهم نمیبرن. بعد مرحوم علامه جمله شون رو ختم میکنن ولا نعلم و فیه خلافن، ما در این زمینه خلافی ندیدیم، یعنی به یک نوعی ادعای اجماع میکنند. مرحوم شهید ثانی در شرح ایشون آوردن که فلا یجب علی المرأه، جهاد بر زن واجب نیست. هذا فی الجهاد بالمعنى الاول. ایشون وقتی جهاد رو تقسیم میکنند توی اون مباحثشون میگن جهاد به معنای اولش این است که در راه تبلیغ دین و دعوت از دیگران برای اسلام آوردن لشکرکشی بشه و جهاد بشه، این جهاد دعوت. معنای دوم رو میگن جهاد دفاعی. اینجا میفرماد فلا یجب علی المرأه، به زنان جهاد واجب نیست. در کدوم شق؟ هذا فی الجهاد بالمعنى الاول، در معنای اول. اما الثانی یعنی اونجایی که جهاد دفاعی است، فیجب الدفع علی القادر، هر کی هر قدرتی داره به اندازه‌ای که قدرت داره باید دفاع کنه. سواء الذکر والانثى، میخواد زن باشه یا مرد، و سلیم والاعمى، آدم سالم باشه یا کور باشه، یا مریض والعبد و غیرهم، با هر شرطی به هر میزانی که میتونه باید دفاع بکنه. صاحب مهذب وجوب جهاد رو بر زنان منتفی دونسته، آورده و اما عدم وجوبه علی النساء فیدل علیه مضافا الى مناسبت الحکم والموضوع. میگه در اینی که واجب بر زنان نیست قطعیه، اما دلیل این عدم وجوب اولی که مناسبتی بین حکم و موضوع نیست. حکم رفتن به میدان قتال و شمشیر زدن و کشتن و استفاده از قدرت و اینهاست، این کار سخت مناسبتی با این موضوع نداره. این که به زنان بگیم شما هم مثل مردان برید نیزه و شمشیر و گرز بردارید به دشمن هجوم بیارید، اول عدم مناسبت بین این حکم و موضوع. ولی اجماع مضافاً بر این که مناسبت بین حکم و موضوع نیست و مضافاً بر این که اجماع وجود دارد، پس ایشون باز ادعای اجماع دارن، قول امیر المومن علی علیه السلام فی خبر الاسبق، همون روایت سابق که کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء فجهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله. این هم به سه نکته باز ایشون اشاره میکنن و استدلال میکنن که جهاد بر زن واجب نیست، یعنی جهاد بدوی. خب ما حالا ببینیم این کلمات آیون چقدر در موضوع جنگ نرم عینیت داره و قابل استناد است. آیان بزرگوار یک به روایت اسبغ استناد کردن، در ادله لفظیه روایت اسبغ رو تقریبا فقهای سلف و متأخرین بهش استناد کردند. روایت اسبغ مرحوم شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی الجوزا عن حسین ابن الوان عن سعد ابن طریف عن اسبغ، روایت سندش خوب ما ادا حسین ابن الوان. این حسین درش تردیده، برخی این رو با برادرش خلط کردن که برادرش ثقه امامی است، حسین خودش نه تردید کردن. علی ای حال از ضعفاست و چون از ضعفا سند این روایت رو مخدوش کرده، به لحاظ سندی اینجوریه، اما به لحاظ دلالتی امیرالمومنین فرمود کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء فجهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه و حتی یقتل فی سبیل الله و جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترى من اذى زوجها و غیرته. خب توی دلالت جهاد زن رو جهاد دیگری قرار میده، همینجوری که عرض کردیم قاطع للشرکه بر حسب مرحوم کلام مرحوم علامه. این قول به تفصیل در جهاد بدوی کاملا صدق میکنه که چنین جهادی بر زن واجب نیست. استدلال به این روایت برای اثبات مدعا توی جهاد بدوی نمیشه انکارش کرد انصافا، اگر سندش رو ازش عبور کنیم دلالتش غیر قابل انکاره. اما این روایت نمیتونه منشأ استدلال واقع بشه برای عدم وجوب جنگ، جنگ نرم برای زنان. چرا؟ چون عبارتی که در فقره اخیر روایت ذکر شده، عبارت مطلقی نیست، مطلق جهاد رو در بر نمیگیره، جنگ سخت رو بیان میکنه. میفرماد که جهاد مرد اون موقعی است که مال و جانش رو بذل بکنه تا در راه خدا کشته بشه، این جنگ در میدانه. از چنین جنگی تفصیل قائل میشه شأن زن رو جدا میکنه. اما اگر جهاد مرد یه روزی تبدیل به جنگ نرم شد، چه ادعایی داریم، چه دلیلی داریم؟ ما قول به تفصیل رو قبول داریم، ولی تفصیل در جایی است که جنگ در میدان و خون و خونریزی و پتک و شمشیر و ضربه و نیزه باشه. اما اگر اینا نبود چی؟ چرا باید بگیم تفصیل؟ اگر چنین وضعی پیش نیومد و فضای جنگ سخت نبود، میگه که این تفصیل معنا نداره. این روایت قتال رو از دوش زنان برمی‌داره، ولی اگر جنگ به شکل قتال محقق نشد، نمیتونیم ما با استفاده از این روایت ادعا بکنیم که تکلیف جهاد از زنان ساقط شده. یعنی اونی که زمین ساز تمایز تکلیف است، اون میدان و جنگ و خون و خونریزی و کشتن و کشته شدنه. اما جنگ نرم که خون و خونریزی و قتال نداره، ما در همه تعاریف جنگ نرم این رو میگیم، نمیشه به چنین روایتی استدلال کرد. دلیل دومی که تمسک کردن روایت عایشه است که فرمود جهاد لا قتال فیه الحج و العمره. این روایت صرف نظر از سندش و این که در مجامع روایی امامی ذکر نشده، به طور صریح و مشخص مبادره به کشتن و کشته شدن رو ساقط کرده از زنان. بر این اساس جهاد اگر همراه با قتال واقع بشه بر زنان واجب نیست، اما در جنگ نرم که خونریزی وجود نداره و ابزارهای به کار گرفته شده درش به شکل دیگری، شکل نبرد هیچ شباهتی با جنگ سخت نداره، شکل نبرد با عفت زنانه ناسازگار نیست، اینجا ما برای چی باید بگیم که بر زنان واجب نیست؟ اگر ما باشیم و این دو دلیل، ما نمیتونیم در جنگ نرم بگیم آقا به استناد این دو روایت صرف نظر از سند این دو روایت به استناد این بگیم جنگ نرم بر خانوم ها واجب نیست. نه اینجوری نیست، به این نمیتونیم اشاره بکنیم. دلیل دومی که آقایون آوردن عدم تناسب بین حکم و موضوع ذکر شده ازش، این که زن موجود ضعیفی است. در کلمات فقها استفاده میشه که مجموعه تعالیم دینی و احکام فقهی درباره زنان جوری وضع شده که رعایت عفاف و حجاب و شأن زنان و وضعیت خاص جسمی اونها رعایت بشه. به همین دلیل برخی از تکالیف زنها با مردان متفاوته، ما این رو قبول داریم. مثلا حکم اقامه نماز در مسجد برای زنان یا احکام مربوط به شرکت اونها توی نماز جمعه، این تفاوتهایی رو با مردان داره. این حرف غلطی نیست، یعنی تناسب وضع جسمی زنان اقتضاعاتی رو داره در احکام شرع، مثل همین نماز در مسجد که روایت هایی رو داریم. مرحوم شیخ صدوق آوردن و روی ان خیر مساجد النساء البیوت، بهترین جایی که زنان درش نماز بخونن خانه هاشونه. و صلات المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی صفتها، این که زن توی اتاق نماز بخونه خیلی بهتره که توی ایوان خانش بیاد نماز بخونه. و صلاتها فی صفتها افضل من صلاتها فی صحنه دارها، این که توی ایوان نماز بخونه بهتر از این است که بیاد در حیات منزلش. و صلات و حافی صحنه دارها افضل من صلات و حافی سطح بیتها، از این که توی حیات خونه نماز بخونه بهتر این که میره روی بام خانه. و تو کره للمرأت از صلات فی سطح غیر محجرن، و کراهت داره که زن روی بلندی و سطح یا بامی نماز بخونه که دورش آجرچین نشده. از این میفهمیم که بالاخره احکام برای زنان با مردان همه جا یک دست نیست. اگر وضعیت خاص جسمی، حیا و عفت زنان رو از منظر احکام دینی بخواهیم نگاه بکنیم، نمیتونیم لزوم مشارکت اونها رو در جنگ سخت و جنگ بدوی سخت تایید کنیم. فقهای سلف هم نسلن بعد نسل بر عدم وجوب مشارکت زنان در جنگ ابتدایی تاکید کردن، حق هم همینجوریه. ولی در جنگ نرم که با قوای جسمی زنان در تعارض نیست و مشارکت اونها مستلزم اموری نیست که به عفت زنان آسیب بزنه، ما نمیتونیم ادعا بکنیم تناسب بین حکم و موضوع وجود نداره. این ادعای عدم مناسبت بین حکم و موضوع در جنگ سخته، ولی در جنگ نرم مشارکت اونها، نه اینکه تناسب نداره، اتفاقا در خیلی از موارد تناسب قوی داره و مشارکت در این جنگ برای حیا و عفت و زنانه هم خلل وارد نمیکنه. از این رو در جنگ نرم که طبیعت نظامی نداره، حتی در شکل ابتداییش قول به تفصیل بین رجال و نساء وجه مقبولی نداره. تا ببینیم در جلسات آینده مباحث رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.